و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید، شماره سرقمی 162 ما را از بیان نظرات سازنده خودتون آگاه بفرمایید، چرا که تهیه کنندگان شبکه رادیویی ورزش تمام فکرشون آرامش خاطر هست و اینکه برنامه‌ای رو تولید بکنن که به خواسته شما نزدیک و نزدیکتر باشه. ما رو بشنوید، FM 92 شبکه رادیویی ورزش.
سگان
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان برنامه سگام از شبکه رادیوی ورزش. به برنامه خودتون خوش اومدید. برنامه سگام یک برنامه علمیه و در این برنامه سعی داریم که به موضوعات مختلف ورزشی از دیدگاه متخصصین خودش بپردازیم. و اما این برنامه کامل نمیشه مگر با نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان با راه ارتباطی 30306. این برنامه را از دست ندید چون گام‌های بسیار خوبی داریم.
گام اول.
در گام اول سگام همراه هستم با جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، فوق تخصص گوارش و کبد. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هست.
آقای دکتر، ما در گام اول سگام یکی از عزیزان شنونده که همراه ما بودن و سوالی داشتن روی خط میان و سوال خودشون رو از شما میپرسن و شما نسخه تخصصی خودتون رو برای اون عزیز میپیچید. اما روی خط برنامه همراه هستیم با یکی از شنوندگان عزیزمون. سلام و درود.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر. حالتون خوبه؟
خیلی عزیزم، هم خدمت شما.
مرسی. خودتون رو معرفی میکنین؟
من حسنزاده هستم.
آقای حسنزاده، بله، مشکلتون رو میفرمایید؟
من سابقا جیلبرت داشتم. بله. و خب یه مقدار زردی داشتم و خب این موضوع به دکتر مراجعه کرده بودم و گفتن طبیعیه. یه چند ماهی که باشگاه میرم یه مقداری افزایش وزن داشتم، دلم میخواست که وزن بیشتری اضافه بکنم. یه دو ماهیه که یه مکمل گیاهی رو به من باشگاه معرفی کرد، گفتن که این مکمل هم گیاهیه هم ضرر نداره، خیالت راحت باشه اینو استفاده بکن، افزایش وزنی هم که میخوای به نتیجه میرسی باهاش. من دو ماه استفاده کردم، بعد از الان بودن یکی دو هفته است، حس کردم که پوستم یه مقدار بیشتر از قبل زرد شده. من بخاطر جلبه یه زردی کمی داشتم ولی الان حس کردم که بیشتر شده و یه مقدار خارش و درد سمت راست شکمم داشتم.
بله.
دکتر مراجعه کردم، برام آزمایش نوشت. آزمایشی که نوشت نسبت به قبل بیلیروبینم رفته بالاتر. بیلیروبینم مثلا قبلا 2.5 بود به خاطر جلبه، الان شده 4-4.5.
بله.
و آنزیمای کبدیم هم رفته بالا، آلتی آلتی آلتیم حدودا 100 شده، آلتیم 120. میخواستم اینم که بهم گفتم به دکتر گوارش مراجعه کن. دیگه مزاحمه آقای دکتر شدیم، ممنون میشم.
بله، شما وزنتون رو میفرمایین چقدر وزنتون هست در حال حاضر؟
75 کیلو هستم.
قدتون هم میگین؟
183.
بله، و دوست داشتید که نسبت به قدتون یه تغییر وزن داشته باشه.
درسته، بله.
بله. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ایشون ظاهرا قبلا یه بیماری داشتن به اسم ژیلبرت که خب یه بیماریه که خطرناک نیست، مشکلی بر فرد ایجاد نمیکنه، فقط یه مقدار بیلیروبین خونشون بالاست که میتونه باعث زردی چشم بشه. اون سفیدی چشم ممکنه به طرف زردی ببره.
جنبه وراثتی داره؟
بله، معمولا مادرزادیه و مشکلی هم ایجاد نمیکنه، خطری بر فرد نداره. حتی شاید یه خورده هم مشکلات قلبی تو این مریضا، یعنی تو این افراد، کمتر از افراد عادی.
بله.
منتها مشخصش این هست که آنزیم های کبدیشون بالا نمیره تو این افراد.
بله.
چون ایشون که مکمل استفاده کردن الان یه مقدار زردیشون بیشتر شده همراه با افزایش آنزیم های کبدی، احتمالا یه موضوع دیگه ای در میان هست. یعنی فقط ژیلبرت نمیتونه باعث افزایش آنزیم های کبدی ICLT به این مقدار گفتن 100-120 حدودا گفتن. بنابراین خب میتونه ناشی از مکملی باشه که استفاده کردن.
درسته.
و خب حالا باید دلایل دیگر البته باید بررسی بشه در ایشون که آیا مثلا شاید ممکنه هپاتیت گرفتن، چیزی نامرتبط با مکمل ها ممکنه باشه.
یعنی در حال حاضر هپاتیت داشته باشن یا قبلا این هپاتیت وجود داشته؟
نه خب ممکنه که حالا اگه قبلا بررسی کردن نداشتن و الان ایجاد شده، خب این یه مسئله جدید هست. ولی اگه قبلا بررسی نشده بوده ممکنه یا از قبل بوده یا الان اضافه شده. به هر حال افزایش آنزیم های کبدی به خاطر ژیلبرت نیست، نیاز به بررسی داره. میتونه ناشی از مثلا یه عامل ویروسی مثل هپاتیت بی یا سی باشه، یا اینکه ناشی از مصرف دارو و مکمل هایی که تو باشگاه بهشون داده شده.
این مکمل هایی که عنوان کردند حالا گفتن گیاهی هست. این مکمل گیاهی که عنوان کردید از بهتون توصیه شده، از جای معتبر تهیه کردید یا نه طبق توصیه یه سری از افراد گفتن مثلا این گرده ها پودرها میتونه مناسب باشه؟
نه طبق توصیه افراد بوده، مثلا رو برند خاصی اینم باشه نه.
بله.
گفتن گیاهی و ضرر نداره نسبت به مسامی تجاری و شرکتی. دیگه من اینو تهیه کردم.
آقای دکتر در مورد گیاهی بودن، آیا این گیاهی بودن واقعا میشه تامین کننده سلامت باشه؟
این ترکیبات گیاهی خب مواد خیلی زیادی توشون هست. مثلا هر گیاه ممکنه چند هزار ماده مختلف توش باشه و خب هیچ کدوم از اینا قابلیتی نداره که ما بگیم با اطمینان میشه فرد استفاده بکنه. بنابراین اینطور نیست که خیلی‌ها فکر میکنن که این داروها ایمن هستن، عارضه ندارن. در واقع اینجوری نیست. این داروها خیلی ممکنه عارضه دار باشن و افراد رو دچار مشکلات جدی سلامتی بکنن. خیلی از مریضایی که به ما مراجعه میکنن و حتی وضعیت کبدشون خیلی حاد میشه، علتش همین مصرف ترکیبات گیاهی هست. حالا به هر دلیلی، یکی به عنوان مکمل گیاهی استفاده میکنه، یکی به دلیل درمان مثلا حالا یه موضوع یا مشکل خاصی که داره. ولی خب یکی از علل واقعا شایع مشکلات کبدی هست الان تو جامعه ما و حتی تو دنیا،
یعنی استفاده از داروهای گیاهی.
بله، داروهای گیاهی. حالا مردم فکر میکنن که اینا چون گیاهی هستن ضرر ندارن، در حالی که خب خیلی مواد دیگه هم هستن که گیاهی هستن و ما واضحا میدونیم ضرر دارن. مثلا خود سیگار یه ترکیب گیاهیه ولی بله. ما میبینیم واضحاً ضرر داره. مثلا حتی تریاک،
بله،
یه ماده گیاهیه، هشیش یه ماده گیاهی، کوکائین یه ماده گیاهیه. خیلی با تعصب میگن نه اینا گیاهیه، طبیعیه، ضرر نداره. خب همه اینا گیاهیه
آسیب،
ولی آسیب رسانه و واقعاً مشخص شده که اینا چقدر عامل ایجاد مشکلات برای افراد هستن. در مورد مکمل هم استثنا نیست. اونایی که تو باشگاه داده میشه یا حتی افراد از داروخونه‌های مثلا گیاهی میگیرن و اون دارو رو استفاده میکنن، مکررن دیده شده که افراد رو دچار مشکل کرده.
بله.
فقط هم مشکل کبد نیست. حالا ایشون الان مشکل کبدی رو ذکر میکنن، ولی خب ما مواردی دیدیم که مثلا دچار نکروز سر فمور شده.
درست.
با استفاده از همین داروهای گیاهی که
مکمل‌ها،
مکمل‌های ورزشی، بله، سیاهی سر دو تا استخوان شده. ما مثلا آقای جوونی داشتیم، مکانیک هم بود و اومده بود، مالا مشکلات کبدی هم داشت، از اون ور پاهاش درد میکرد. ما یه امارای گرفتیم، دیدیم سر دوتا استخوان ران سیاه شده.
درسته.
به خاطر این مصرف داروهایی که باعث افزایش وزن میشن، گینر در واقع بهشون.
بله.
بنابراین توصیه این هست که از مصرف هر گونه ترکیب ناشناخته پرهیز بکنن افراد، به جز همین غذاها.
بله.
به هر حال اینایی که به عنوان غذا الان شناخته میشه واقعا امتحانشو پس داده، مثلا دیگه برنج یا گندم یا ذرت، ایمنیش به حدی است که به صورت عمومی پذیرفته شده، در همه جوامع، در همه نژادها داره استفاده میشه. ولی یه داروهایی که یه ترکیباتی که به هر حال استفاده معمول نمیشه ازشون، مثلا مثل همین چای زرد، چای سبز و نمیدونم حالا هر ترکیب دیگه ای که حالا باشه، اینا واقعا ممکنه که مشکل ایجاد بکنن برای فرد، بدون دلیل مصرف نکنن، مخصوصا با دوز بالا استفاده نکنن، هر ترکیب خطرناک استفاده نکنن. و حالا در مورد ایشون هم توصیه که هست داروشون رو قطع بکنن، بعد از چند هفته حالا بررسی بکنن. البته ما باید بررسی بکنیم دلایل دیگر رو، آیا هپاتیت مثلا ویروسی نداشته باشه، دلیل دیگه اگه نداشته باشه، ما بنا رو بر این می‌ذاریم که ناشی از مصرف همین مکمل هاست و تنها کاری که باید بکنن موثرتر از همینه که دارو رو قطع بکنن و دیگه استفاده نکنن.
سگام زندگی روبه جلو با گام های بلند. با سگام روبه جلو حرکت کنید.
در حال حاضر شما آیا بررسی های پاتولوژیکی آزمایشگاهی که انجام دادید به صورت تخصصی در مورد هپاتیت هم بررسی کردید تا الان یا نه؟
من چون سابقه زیلبرت داشتم سابقا برای هپاتیت بررسی کردم، ولی الان دیگه خیلی.
درسته. و در محیط پر ریسکی قرار نداشتید که بخواد عاملی باشه برای انتقال این بیماری؟
نه.
مشکل و ضعف در قسمت‌های دیگر بدن به وجود نیومده در حال حاضر؟
نه دیگه، نه، همون ضعف و بیحالی که در حد جیلبرت دیگه، بیشتر از اون نه.
و اشاره کردن آقای دکتر اون خارشی که در ناحیه شکمی ایجاد شده و حالا پاپیلایی که ممکنه ایجاد شده و برای فرد مشکل ایجاد میکنه، اینها همه نشان دهنده این هست که کبد خوب کار نمیکنه، درسته؟
میتونه ناشی از انسداد مجاری صفراوی باشه. کبد دو جور آسیب می‌بینه، یا از طریق آسیب سلول‌های کبدی هست، یا از طریق آسیب مجاری تخلیه کننده صفرا در داخل کبد هست. اگر این مجاری آسیب ببینه و خوب تخلیه نکنه صفرا رو، صفرا پس می‌زنه توی خون و در پوست رسوب می‌کنه و باعث خارش میشه، بهش میگن کولستاز یا انسداد صفراوی. اگر انسداد صفراوی باشه میتونه باعث خارش بشه.
میتونه مثلا سابقه خانوادگی هم داشته باشه انسدادها؟
میتونه داشته باشه، بله، ولی خب اونا یه بیماری دیگه ان و معمولا خب دارویی ها متفاوت با اونا هستن. بعضی از بیماری ها میتونن سابقه خانوادگی داشته باشن.
در حال حاضر شما پس توصیه‌تون این هستش که دارو رو قطع بکنن، بررسی های پاتولوژیکی مجددی رو انجام بدن و بررسی بکنن که اگر مشکل در اون زمینه نیست، احتمال میره که این به واسطه این داروهای گیاهی بوده.
بله، ما الان یه متهم داریم که عامل ایجاد کننده چنین مشکلی میتونه باشه که همون مصرف داروه. پس در مرحله اول این دارو رو قطع کنن. یه سری دلایل شایع رو باید ایشون رد بکنن، مثل بررسی هپاتیت بی و سی و هپاتیت حاد آ، که اگر این دلایل دیگر رو رد بکنن ما میتونیم منتظر باشیم، مثلا ایشون بعد از چند روز با فاصله، مثلا بعد از یکی دو هفته آزمایششون رو تکرار بکنن. اگر در حال بهبودی بود که ما همینجور منتظر میشیم و خب فقط با قطع دارو در بیشتر موارد طی چند هفته علائم فرد برطرف میشه.
یعنی الان بیلیروبینی که از 2.5 اومده به 4.25 رسیده، در عرض 2 هفته ممکنه یه دفعه کاهش پیدا بکنه؟
بستگی به نوع دارو، شدت علائم و اون وضعیت سابقه کبدی فرد داره. اگر علامت شدید باشه یا آسیب شدید بوده باشه، ممکنه حتی چند ماه طول بکشه به حالت نرمال برگرده.
بله.
ولی به صورت معمول در عرض چند هفته به سطح قبلی برمیگرده.
این کلمه پاکسازی کبدی که اشاره میکنن، شما به این کلمه اعتقاد داری؟
نه، اصلا کبد خودش مسئول پاکسازی بدن است. یه کسی نمیخواد یه کبد رو پاکسازی بکنه. اینا تقریبا یه چیزایی که خیلی علمی نیست و برای چیز در واقع استفاده عامیانه داره.
بله. پس این که ما مثلا یک مواد غذایی خاصی رو استفاده بکنیم یا داروی خاصی رو استفاده بکنیم با عنوان اینکه پاکسازی کبدی صورت بگیره نداریم؟
نه، چنین چیزی ما نداریم. اصلا مفهوم پاکسازی کبدی مفهوم اشتباهیه. کبد خودش پاکسازی خون انجام میده.
درسته.
کسی نمیاد کبد رو پاکسازی بکنه. کبد خودش یه حالت تصفیه خونی داره که چند تا کار مهم انجام میده. یکیش تصفیه کردن خونه، یکی از اونا تولید یه سری مواد توی خون. و اینطوری نیست که ما از بیرون بخوایم بیایم کبد رو پاکسازی بکنیم. مثلا کبد مثل لباس آدم نیست که بخوای که به شورتش بعد اینو پاکسازی بکنه.
درست.
و خود کبد میتونه اون کاری که لازمه رو در درون خودش انجام بده، پاکسازی هایی که لازمه رو به صورت درونزاد خودش انجام میده.
بله. جناب شما سوال خاصی دیگه ای از جناب دکتر دارید؟
نه، خیلی ممنون از پاسخگویی آقای دکتر. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی لطف کردین، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، سپاسگزاریم از شما که ما رو انتخاب کردید.
خسته نباشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز بخیر. آقای دکتر رضامند، ما ورزشکاران زیادی رو داریم که از داروها و مکمل‌های ورزشی استفاده می‌کنن و به اصطلاح دچار مشکلات کبدی فراوونی میشن. حتی اگر بیمارستان‌های پیوندی رو بریم بررسی بکنیم و جایی که پیوند کبد رو انجام میدن، می‌بینیم خیلی از افراد جوانی رو داریم که در صف انتظار قرار گرفتن برای پیوندهایی که به علت مشاوره‌های بد مربیان ورزشی گاهن یا توصیه‌های دوستان از مکمل‌های خاصی استفاده کردن که برای اونها آسیب‌های جبران ناپذیر رو ایجاد کرده. جامعه آماری شما چی میگه در این قضیه؟
خب ما هم خودمون، البته من آمار دقیقی به صورت مطالعه استاندارد ندیدم در این زمینه، ولی اون چی که ما در کار خودمون در بخش خودمون میبینیم، مریضایی که با آسیب‌های کبدی میان درصد قابل توجهشون ناشی از مصرف داروها و همین مکمل‌ها هستن.
بله.
و وزنش واقعا بالاست. مریضا خودشون حتی باور نمی‌کنن. گاه هم ما می‌پرسیم چه داروی استفاده می‌کنی، افراد داروهای گیاهی رو جزء داروها نمی‌گن. میگن اینکه ضرری نداره که. ولی وقتی که ما چند بار پرسشمون رو تکرار می‌کنیم، آخرش به این نتیجه می‌رسیم که بله، یه سری ترکیبات گیاهی داره استفاده می‌کنه که خودش هم فکر می‌کنه اینا کاملا بی‌ضرره و اهمیتی نداره و اتفاقا مشکلش به خاطر همونا بود.
بله.
و با قطع اونا بهتر میشه.
چه مکمل‌های ورزشی بیشترین ریسک آسیب به کبد رو دارن؟
مکمل‌ها دو گروه هستن. یه گروه هستن که ایمنیشون بالاست و مشکل قابل توجهی برای افراد ایجاد نمی‌کنن، ولی بعضیا خطرشون بالاست و خب بعضیا خطرشون بیشتره، مثل داروهایی که هورمون‌های مردانه رو در واقع تقلید می‌کنن یا جزئی از هورمون‌های مردانه هستن. اینا واقعا که خطرشون بالاست. استرویدها، بله، اینا واقعا خطرشون بالاست. در هر مدلی که استفاده بکنن عوارض متعدد دارن. فقط هم عوارض کبدی نیست، میتونه عوارض توی خلقیات فرد باشه، مثلا فرد رو به صورت پرخاشگر در بیاره یا افسردگی ایجاد بکنه برای فرد، یا حالا شکل‌های مختلف. میتونه مشکلات غددی ایجاد بکنه، مثلا ناباروری ایجاد بکنه، میتونه مشکلات کلیوی اینا ایجاد بکنه. مکمل‌هایی که ترکیبات ناشناخته دارن یا حتی ادعا میشه گیاهی هستن، اینا هم جزء مکمل‌هایی هستن که واقعا خطرناک هستن. معلوم نیست توش چه ترکیباتیه. یه سری ترکیبات شناخته شده مضر تو اینا هست، یه سری ترکیبات هست که ناشناخته است.
بله.
و خب اینا خطرناک هستن. اون چیزایی که مهم هست که افراد بدونن در مورد مکمل‌ها این هست که بعضی مکمل‌ها واقعا افراد تو ورزش‌های عادی نیازی مصرف مکمل ندارن.
بله.
کسی که به صورت غیر حرفه‌ای ورزش می‌کنه مکمل نمی‌خواد استفاده بکنه و با تغذیه مناسب می‌تونه همه اون چیزی که نیاز داره رو به بدنش برسونه. حالا بعضی افراد میخوان ورزش حرفه‌ای بکنن، خب اونا میتونن از یه سری مکمل استفاده بکنن و در دوز استاندارد اینا واقعا خطری ندارن معمولا، مثل پروتئین هایی که استفاده میشه، البته از منبع درستی باید تهیه شده باشه که مطمئن باشه خالصه. اینا میتونن کمک بکنن به افراد، ولی به صورت عمومی توصیه که بخوایم بکنیم برای افراد عمومی این هست که پروتئینشون هم حتی میتونن منبع تغذیه به دست بیارن، مثلا مثل تخم مرغ، گوشت، حالا گوشت مرغ، ماهی، حتی گوشت قرمز مفید هست. کالریشون رو میتونن از غذاهای طبیعی مثل برنج و گندم، حالا نون و ذرت و اینا به دست بیارن و مکملاشون هم و ویتامین ها رو از طریق میوه ها اینا. حالا میتونن اگر نیاز داشتن میتونن پروتئین رو به صورت مکمل استفاده بکنن، اسید آمینا رو استفاده بکنن، اینا خطرناک نیست. و همینطور ویتامین هایی که خب توی داروخونه در واقع فروخته میشه، ولی غیر از این واقعا به ریسکش نمیارزه. ما ورزش میکنیم که سالم تر باشیم، ورزش نمیکنیم که یک طرف رو درست کنیم، یک طرف رو ویران بکنیم.
دقیقاً.
و خب اگر ما بخوایم ورزش بکنیم یه مقدار حجم عضلامون زیاد بشه،
یا یک طرف... شبه ره 100 ساله.
بله، اتفاقاً مهمتر از همه همینه. افراد اگه میخوان ورزش بکنن باید ورزش رو به عنوان یک چیز مداوم در نظر بگیرن که در دراز مدت بتونه مفید باشه. کسی که بخواد در عرض یک ماه، دو ماه، 6 ماه نتیجه بگیره، یه عضله بزرگی داشته باشه، یه قدرت خیلی زیادی به دست بیاره، این احتمال اینکه آسیب زا باشه بیشتر از این هست که سودمند باشه. حتی آسیب های عضلانی.
بله.
چون ممکنه باعث پارگیری عضلانی بشه، پارگی های تاندوم، آسیب های مفصلی بشه. حالا ارگان های داخلی هم که به هر حال آسیب میبینه، هم آسیب کبدی، هم آسیب کلیوی، هم آسیب قلبی ناشی از فشار خون و اینا، حتی آسیب های مغزی ممکنه برای فرد ایجاد بکنه. برای من ترجیحاً ورزش رو به صورت یک موضوع مستمر در دراز مدت باید در نظر بگیرن و انجام بدن، زیاد عجلی نداشته باشن و از میان بر زدن پرهیز بکنن، چون میان برها اکثرا به بیراهه میره و باعث آسیب میشه.
آقای دکتر، در مورد این مکملایی که صحبت کردیم، آیا چربی سوز ها هم اثری رو کبد دارن؟
بله، ممکنه آسیب بزنن هم رو کبد هم تو ارگان های دیگه، ممکنه که باعث مشکل بشن.
این بیشترین آسیبی که به ارگان های داخلی وارد میکنن کدوم ارگان بیشتر تحت تاثیر چربی سوزها قرار میگیره؟
کبد میتونه مورد آسیب قرار بگیره، کلیه ها میتونن و به هر حال مثلا قلب میتونه این اتفاق براش بیفته. به هر حال اینا ترکیباتی هستن که آسیب های مختلف به دنبال دارن
و سیکل معیوبی رو در بدن ایجاد میکنن که ترمیم اون سیکل خودش باعث میشه که آسیب‌های روی قسمت‌های دیگه ایجاد
بشه. حالا ما میگیم مثلا در عرض چند هفته آسیب برطرف میشه، ولی این در مورد همه صادق نیست. بعضیا آسیب‌هاش ماندگار واقعا
بله.
و ممکن اصلا هیچ وقت جبران نشه. ما مریضی داشتیم که به خاطر مصرف مکمل و کبدش آسیب بسیار جدی دیده بود و تحت پیوند کبد قرار گرفت.
بله. بعد این پیوندهای کبدی جوابگو حیات فرد هستن.
به هر حال از اینکه پیوند نشه بهتره، ولی خب کسی که پیوند میکنه دیگه زندگی تقریبا غیر زندگی معمولی نخواهد داشت. کلی دارو باید استفاده بکنه، کلی شرایط بدنش فرق میکنه، چون داروهای استفاده میکنه که سیستم ایمنی فرد تضعیف میشه و مستعد عفونت‌های مختلفه. یعنی ما تا جایی که میتونیم نباید به این امید باشیم که اگر آسیبی به کبدمون خورد خب بعدش میریم پیوند میکنیم. پیوند خیلی دردسر داره
و کبد ارگانی هستش که خود بازسازی خوبی داشته باشه.
بله، تو مرحله اولیه معمولا کبد خودش رو بازسازی میکنه و حتی به حالت نرمال برمیگرده. این به شرط این هست که ما زود متوجه بشیم، فرد زود مراجعه بکنه و اون عاملی که باعث ایجاد آسیب به کبد هست رو زود برطرف بکنه. ولی اگر این آسیب پیش بره و باعث تخریب فوق العاده کبد مخصوصا در یه فاصله زمانی زیادی بشه، دیگه ممکنه که فرصت بازسازی وجود نداشته باشه و به مرحله برسه که دیگه غیر قابل برگشت از آسیب.
درسته. به پایان این بخش رسیدیم آقای دکتر. اگر نکته برای جمع‌بندی دارید و بهش اشاره نشده در خدمتتون هستیم.
توصیه من این هست که افراد برای تغذیه سالم سعی بکنن که از رژیم غذایی متعادل استفاده بکنن و اگه میخوان مکمل استفاده بکنن حتما با توصیه افرادی که از نظر صلاحیت علمی تایید شده هستن این کار انجام بدن. مثلا به متخصصین تغذیه یا متخصصین طب ورزشی یا همکاران ما مراجعه بکنن تا بتونن یک رژیم بی خطر رو برای خودشون، یک مکمل‌های بی خطر رو استفاده بکنن تا علاوه بر منافعی که از ورزش دارن، تغذیه مناسب به سلامتشون بیشتر کمک کنه تا اینکه آسیب بزنه.
درست. خیلی ممنونم از اینکه من رو در این بخش همراهی کردید. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شما خدا
حافظ. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
درست مثل یک مسابقه پرفشار فوتبال آمریکایی. توپ دست یکیه ولی هیچ کس نمیدونه قرار از بین چند تا برخورد سنگین و پیشبینی نشده عبور کنه. فیلم هر یک شنبه کذایی ساخته اولیبر استون یک تصویر خشن، پرتنش و بیره از پشت پرده ورزش حرفه‌ای در آمریکاست. این فیلم که در سال 1999 ساخته شده نگاهی فراتر از زمین بازی داره، جایی که پول، قدرت، رقابت و غرور دست به دست هم دادن تا چیزی بسازن که دیگه اسمش فقط بازی نیست. در مرکز داستان مربی سال خورده و پر افتخاری به نام تونی د آماتو با بازی درخشان آلپاچینو قرار داره. مردی که سالها تیمش رو به قله افتخار رسونده اما حالا با نسلی تازه بازیکنای مغرور و با جاه طلبی مدیرعامل جدید تیم روبرو درگیر شده. در این میان ظهور یک بازیکن جوان و با استعداد با بازی جیمی فاکس تعادل تیم رو به هم میزنه و داستان وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر میشه. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
اگر به علم و ورزش علاقه مندید، سگام برنامه‌ایه که نباید از دست بدید. سگام به سوی آینده‌ای روشن‌تر در ورزش.
گام دوم.
گام دوم سگام و میرسیم به بررسی یک مقاله تحقیقاتی دیگه. در مورد تمرینات قدرتی در بارداری میخوایم صحبت کنیم. در این مقاله که خطابش به مادران، خانواده ها و افرادی که درگیر برنامه های ورزشی برای این افراد هستن بوده و اومده گفته که وقتی که صحبت از ورزش در بارداری میشه، اولین چیزی که به ذهن میرسه پیاده روی و شناه. اما یه تحقیق جدیدی که توسط دکتر پاولا رودندو و دلگادو و همکارانشون در سال 2025 انجام شده نشون داده که تمرینات قدرتی هم میتونه برای مادران باردار خیلی مفید باشه، هم اثرگذار باشه برای جنین اونها. این مطالعه که در مجله تحقیقات ورزشی چاپ شده کار محققان اسپانیایی و نروژی هست که 9 تحقیق مختلف رو روی بیش از 1500 خانم باردار انجام دادن تا ببینن تمرینات قدرتی چه تأثیری روی کیفیت زندگی این عزیزان داره. نتایج خیلی جالب بوده. اول اینکه زنانی که تمرینات قدرتی انجام میدادن کیفیت خواب بهتری داشتن و انرژی بیشتری رو حس میکردن. دوم اینکه درد و ناراحتی های جسمی کمتری داشتن. یکی از مهمترین نتایج هم این بود که این تمرینات به کنترل وزن در طول بارداری بسیار کمک کرده. این یعنی کمتر احتمال داره که دیابت بارداری یا فشار خون بالا رو پیدا بکنن. حالا شاید بپرسین چه نوع تمریناتی میتونه مفید باشه؟ محققان گفتن که تمریناتی مثل اسکوات، حرکات کششی و تقویت عضلات مرکزی بدن مخصوصا کف لگن خیلی مؤثر بودن. مهم اینه که این تمرینات تحت نظارت یک فرد متخصص انجام بشه و بر اساس قدرت و آمادگی جسمانی هر فرد هم تنظیم بشه. معمولا هفته ای 2 تا 3 جلسه، هر جلسه حدود 30 تا 45 دقیقه توصیه میشه. نکته جالب اینه که این تمرینات نه تنها برای سلامت جسمانی مفید بوده، بلکه روی حالت روحی هم تأثیر گذاشته. مادران باردار گزارش کردند که استراب و غم کمتری داشتن و احساس اعتماد به نفس بیشتری رو پیدا کردن. در واقع تمرینات قدرتی میتونه بدن رو برای زایمان آماده کنه و در عین حال به مدیریت استرس و بهبود خلق و خو هم کمک کنه. البته مهم اینه که قبل از شروع هر برنامه ورزشی حتما با پزشک یا مشاور بارداری مشورت کنید. هر بارداری منحصر به فرد خودش هستش و ممکنه برای بعضی ها محدودیت هایی وجود داشته باشه. امیدوارم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه و فراموش نکنید که مراقبت از خودتون در دوران بارداری، مراقبت از فرزندتون در آینده هم هست. با سپاس از محققین عزیزی که این مقاله ارزشمند و نتایجشون رو در اختیار جامعه عمومی قرار دادن.
گام سوم.
گام سوم سگام و یک موضوع مهم و کاربردی که در این گام میخواییم در مورد اون موضوع صحبت بکنیم و حتی تاثیرگذار هستش در حوزه باروری و سلامت. شاید شنیده باشین که خیلی از زوجها در سنین مختلف به دلیل مشکلات ناباروری دنبال یکی از راه‌های مختلف می‌گردن برای اینکه اون باروری براشون اتفاق بیفته، اما چیزی که کمتر بهش توجه می‌کنن سبک زندگی فعلیشون هستش و یا ورزشی که توی این مسیر می‌تونه